دوی بهمن آماده کردن و طی هفته ما استفاده کردیم از گزارش های این بزرگوار همکار گلمون، خیلی هم ازشون متشکریم. اما یه عزیزی داخل استدیو اومدن، هم حرفای خوب دارن، هم با آدمای خوب آشنا هستن، هم خودشون خیلی آدمای جزو آدمهای خوب هستن، آقای اشکان آذرماسولی که میدونم مردمم دوستشون دارن. سلام خدمت شما آقای آذرماسولی، خوش اومدین.
خیلی متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم، عصر روز چهارشنبهتون بخیر. سلام ویژه به یکی از مهربانترین بانوان رادیو، سرکار خانم نیرومند گرامی.
متشکرم از شما.
الان داشتم به موضوع برنامه فکر میکردم در مورد شخص شما، به این نتیجه رسیدم که چون حالا قبلا هم زیاد با هم گپ زدیم و اینها، میدونم که بارها در معرض امتحان الهی قرار گرفتیم، اونم از نوع سختش. و هر بارم میدونم که پیروزمندانه خارج شدین و به لطف این خروج پیروزمندانتون از امتحان در واقع الهی، خداوند یه لطفی به شما کرده و جایزه و هدیه‌ای به شما داره و اون هم این روحیه لطیف و سرشار از مهربانیتونه. و اینو نمیدونم اگر کسی بهتون نگفته تا حالا، من اولین نفری باشم که اینو بهتون میگم. آره، همیشه از قدیم دوست داشتم که کنار شما اجرا بکنم، چون دیدم برخوردتون با همکاراتون چقدر خوب و مهربانانه است و از این بابت بسیار خوشحالم که هر از گاهی توفیق میشه کنارتون
شما
بشینیم، هم یاد بگیریم هم لذت
شما
ببریم.
بزرگواری. اولا که همکارای من گلن، بعدش هم خیلی گل گفتین، خیلی درست گفتین. بارها و بارها مردم آخه ما رو نمیشناسن، میدونین یه تصوری عرضم چیز دیگری. تصورشون اینه که آدم ها با هر انرژی که میان پشت میکروفون میگیرن میشینن، به هر حال زندگی به همون روند فوق‌العاده و عالی و همه چی سر جاشو اینجور.
آره واقعا اینجوری نیست.
آره اینجوری نیست و حقیقتا اینه که این اولا ارق و عشقیه که ما به هموطن و هم نوع خودمون داریم. هر این اجازه رو البته همونا به ما دادن که ما بیاییم.
بله،
پش بشیم.
بله، بله.
این که در جای خودش محفوظ. اما این که آدم همیشه، من اعتقادم اینه، همیشه باید بگه الهی شکر.
دقیقا.
الهی شکر، الهی شکر. و این الهی شکر گفتنه آنچنان انرژی به آدم میده که اصلا دوباره آدم رو زنده میکنه.
و این علاقه به رادیوی عزیزمونم هستش که
بله،
واسطه بین ما و مردممونه و ما رو با مردم
البته
در ارتباط نگه میداره. پریروزم که روز جهانی رادیو بود،
مبارک باشه،
گرامی بداریم و تبریک بگیم. من به حالا شما که اینجا در کنار ما هستین و سمت استادی برگردن ما دارین و همه اساتیدی که ماشاءالله هزار ماشاءالله تو شبکه خودمون کم استاد نداریم، شما که عزیزین، استاد بهروز رضوی و همه رفقا و همه اساتیدی که میگم ما تو رادیو تهران الحمدلله خیلی استاد داریم واقعا در حوزه رادیو و اینم جزء خوبیای شبکه ماست که پوزشو همه جا میریم میدیم.
درود بر شما. خب مهمونمون پشت خط هستن.
بله،
حرفای خوب، آدمای خوب. من سکوت میکنم،
خواهش
شما
میکنم.
بفرمایید. بسم الله.
خواهش میکنم. متشکرم. سلام میکنم به دوست بسیار خوبمون و رفیق درجه یکمون، آقای جواد، آقای احمدی عزیز. آقا جواد سلام، عصرتون بخیر.
منم یه سلام کوچولی میکنم. آقا جواد منم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت دوتا از بزرگان گویندگی، امیدوارم حالتون خوب باشه.
درود بر شما.
خوشحالم که مهمون صدای گرم شما هستم و مهمون گوش شنوای مردم عزیزمون.
درود بر شما. داستان آقای جواد احمدی داستانی بود که حالا من تقریبا چند ساعت پیش با بچه‌ها گپ زدیم و راجبش یه بررسی کردم که این گفتگو رو انجام بدم. از اون داستان باحالاست که قشنگ سر ذوق میارتتون. اینو از الان بگم که می‌خوایم بشنوین، با دقت بیشتری بشنوین. آقای جواد، آقا چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
28 سالتونه.
بله.
و شما نابینای مطلق هستین دیگه؟
بله من نابینای مطلق هستم.
درست. تحصیلات تو اگر صلاح میدونی میتونی بهم بگی؟
من دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم.
آفرین. خیلی عالیه.
باریکلا.
خیلی عالیه.
جوون نازنین. آفرین.
آقا جواد، شما از جمله عزیزانی هستین که به اصطلاح خودمون تو جامعه نابینا میگیم دیر نابینا هستین، یعنی در سالهای بعد از تولدتون و به دنیا آمدنتون نابینا شدین، درسته؟
بله، من تو سال 92 بینایی رو از دست دادم.
چرا؟
توی تصادف رانندگی.
توی تصادف رانندگی؟
بله.
بعد قبل از این تصادف اوضاع احوالتون چطوری بود؟ چی کارا میکردین؟ مشغول چه کارایی بودین؟
سلامت بود. من قبل از این حادثه‌ای که برام پیش بیاد خب مثل خیلی دیگه باشم خیلی عادی زندگی میکردیم. حالا تحصیلاتمون رو توی دوره دبیرستان و با همه شیطنتاش رو انجام میدادیم. عاشق ماشین بازی و ماشین ورداشتن و دوردور و این چیزا بودیم.
از اونا که سویچ ور میداری از جیب بابا تا ظهر میخوابه ماشین رو ور میداری میری بیرون و اینا.
البته که بابای من خب خدا شد تا ظهر نمیخوابید، یعنی اصلا صبح ساعت 7:30 بیداره تا
ظهر که بالاخره میخوابید، تا
شب ساعت 10 نه
ظهر هم میخوابید.
نه شغلمون آزاده، به خاطر همین مجبور بودیم که کلا سر در مغازه باشیم. ولی خب آره سویچ
ورداشتن و حالا دیگه سویچ رو برمیداشتی کجا میرفتی اصلا به ما ربطی نداره.
نه خیابونای تهران دیگه.
تصادف که کردی خودت پشت ماشین بودی یا؟
نه، من کنار پدر نشسته بودم و پدر راننده بودم.
اتفاقی که برای ایشون نیفتاد؟
نه خدا رو شکر و متاسفانه برای خدا رو شکر از این رد که برای خانواده هیچی به صلاح آرزه این نداشتین تصادف و متاسفانه اینجا که برای من تمام درد و بلاش من انشاءالا بخواد سرم برای من اتفاق افتاده. این
جانم عزیز،
و به واسطه همون تصادف شما نابینا شدید؟
بله، من توی این تصادف بینایی جفت شام رو به طور کامل از دست دادم.
این که آها راستی من بگو که متولد کجایی و الان کجا زندگی میکنی؟ تهرانی؟
بله، من متولد تهرانم و همین الان هم توی تهران دارم زندگی میکنم.
خب قبل از تصادف گفتی که در پدرتون حالا شغلش آزاد بود و مغازه و اینا، شما هم تو کار به پدر کمک میکردین؟
بله، من خب اون موقع جوری بود که من باید حالا در مغازه وای میستادم، حالا علاقه خودم هم که به این کار مزید بر علت میشد. من بعد از مدرسه دوره مثلا تابستون تعطیلات حالا هر جا که فرصت پیش اومد در مغازه بودم.
چی بود مغازه؟ چی کار میکردی؟
ما کار تعویض روغنی و مکانیکی انجام میدادیم که قسمت تعویض روغنیشو در واقع من و پدرم و بقیه همکارا در دست داشتیم.
بعد از این که توی تصادف بینایی تو از دست دادین،
بله،
چند وقت طول کشید تا بتونی خودتو به اصطلاح ریکاوری کنی و برگردی به جریان زندگی عادیت؟
من روزی که تصادف کردم 12/2/1392 بود. پروسه درمان من خیلی طولانی شد، یعنی تا همین الانش هم هنوز به طور کامل این پروسه درمان تموم نشده. حالا گاه گداری وقفه‌های طولانی میفته، ولی من به طور مطلق، یعنی در واقع موقعی که توی بیمارستان بودم 2 ماه قشنگ توی آی سی یو بودم کامل، و بعد از اینکه از آی سی اومدم بیرون توان حرکت نداشتم به خاطر تحلیل رفتن عضلات و کلان ضعف بدنی که برام پیش اومده بود. امکان حرکت و جا به جایی هم برام سخت بود و همینطور صحبت کردن، چون بالا نمیدونم اصطلاح دفیش دقیق چی بود، ولی گلوی منو سوراخ کرده بودم و از اونجا محل تغذیه و تنفس من بود.
فکر کنم ساکشن بهش میگن اگر درست گفته باشم،
نمیدونم ولی فکر نمی کنم.
آها خب،
در خدمتم.
بعد تقریبا دیگه از چه تاریخی، یعنی چه سالی دیگه شروع کردی به زندگی نابینایی؟ مثلا اینکه بری بریل یاد بگیری و نم عصا دستت بگیری و جهتیابی یاد، مثلا این کارا انجام دادین؟
آره، ولی تجربی به این شکل. آره به این شکل که من بعد اینکه از بیمارستان اومدم بیرون، حالا یک ماه هم توی خونه بودم تا بتونم سر پا وایسم، یه خوردی که گذشت خب من میگم به واسطه اون جنبوزشای دوره بینایی در خونه موندن نبودم.
چی شد که اصلا تصمیم گرفتی که بابا بس دیگه، ایه ما هم گذشت من هیچ کاری نکردم دیگه، باید با همین نابیناییم را بیفتم مثلا عصا دست بگیرم؟ چی شد که به این نتیجه رسیدیم؟
والا من توی همون بیمارستان به این نتیجه رسیدم. خب زندگی نمیشد واقعا. من توی بیمارستان وقتی که حالا به هوش اومدم و فهمیدم که دیگه واقعا حالا با تمام فنون کاری آدم میفهمه دیگه چه خبره، فهمیدم که بیناییم را از دست دادم. فقط اول این بود که در درجه اول این بود که از این بیمارستان بیام بیرون، حالا بعدش یه کاری میکنم. بعد اینکه اومدم بیرون، حالا یک ماه هم تو خونه استراحت بود، به خاطر اینکه بزنم از خونه بیرون فقط خودم رو موظف کردم که آقا بیرون از خونه باید بری یه چیزی یاد بگیری، و سعی کردم موسیقی یاد بگیرم.
چه سازی؟
گیتار.
آفرین. بعد تحصیلات هم از همونجا شروع ادامه داری دیگه، درسته؟
نه، تحصیلات هم یه خود زمان برد.
درست.
ولی خب تو این فاصله با کتاب خوندن و در واقع دنیای کتاب آشنا شدم و شروع کردم به شاهکارهای ادبی رمان از تمام نقاط جهان خوندن. 6 سالی فقط کارم مطالعه و 2 سالم گیتار زدن و بعدش هم تشکیل خانواده دادن و اینا بود و بعدش وارد دانشگاه شدم.
این اتفاقا مثلا علاقه به مطالعه و نمیدونم آموزش موسیقی اینها قبل از نابیناییت که سراغشون نرفته بودی؟ حتی فکرم بهش فکرم نمی کردی این کار رو بکنی؟ آره؟
به مطالعه که اصلا، یه مطالعه آزاد این شکلی، خب دغدغه ها فرق می کرد اون موقع و ولی موسیقی رو دوست داشتم، گوشه ذهنم بود. خب این حادثه یه جلایی میشه گفت سوق داد به این سمت حرکت کنم.
یعنی همزمان با نابینایی انگار که خصوصیات اخلاقی تو دنیات هم یه جورایی عوض شد.
دنیام بله عوض شد. خصوصیات اخلاقی
نه، من از خصوصیات اخلاقی همون علاقه‌ای که به کتاب و اینا پیدا کردی.
آره، خدا رو شکر دوستای خیلی خوبی پیدا کردم از بچه‌های نابینا. بعدش با دنیای کتاب با آشنا کردن دیگه نمیتونن منو بکشن بیرون.
حالا نکته عجیب ماجرا از الان به بعده. آقا جواد الان کارم میکنی، شاغلی، درسته؟
بله من
کار چی الان؟
خب در درجه اول که دانشجوام، ولی در کنارش الان که حالا درس به مراتب خورده روزای تعطیل بیشتر شده برام، من کنار پدر همون شغل تعویز روغنی دارم ادامه میدم.
واقعا؟
یعنی با وجود نابینایی تعویز روغنی همچنان انجام میدی؟
بله.
آفرین. چجوری؟
با دست.
با دست،
با لمس کردن و
بعد اون خلع دید رو چطوری پر میکنی جواد؟
خب من یه علاقه خاصی خب به ماشین از اون اول داشتیم، به واسطه شغلمون انواع اقسام ماشینا رو هم، چه از لحاظ فنی، چه از لحاظ موتوری، چه از لحاظ در واقع اطلاعات عمومی که راجع به کل موتور لازم باشه، من هم به صورت بینایی داشتم، حافظه در واقع بینایی اینا رو ذخیره داشت. حالا بین چون من بعد سال 93 اینا دیگه توی مغازه بودم یعنی در واقع یک سال بعد از 92، خب ماشین اون موقع، حالا ماشین ایرانی تنوعشون انقدری نبود و حتی همین الان که تنوعشون هم زیاد شده
الان اسمش متنوع، همش همون دوتا
همش همون موتوره،
از موتوری همش همون دوتا
همونه دقیقا.
آره، حالا دیگه بیشتر از این راجع به تنوعش نریم جلو که خطرناک میشه. من فقط خواستم یه شوخی بکنم، یه کنایه یه جایی بزنم و ردشم ازش، دنبال من نیا تو این مورد به نظر.
آخه به جا بود.
آره، بعد به من بگو که جواد واقعا چطوری با وجود نابینایی این کار رو انجام میدی؟
ببین خب در درجه اول علاقه‌مه به این کار.
آره،
که خب این کار رو دوست داشتم و هنوزم دارم انجام میدم. دو اینکه موقعی که حالا من با ماشینا یعنی یه کاری رو انجام میدم یا یه ماشین جدیدی که میاد دنبال چالش جدیدم دیگه، یه چیز جدیدتری در واقع کشف کنم. اصلا برای افراد عادی که برای این کار انجام میدم شاید ساده باشه، ولی برای من یه تازگی جدیدی داره ماشینای جدیدتر و اینها. به خاطر همین این کار اصلا یعنی یه جورایی لازمه، یه جوری دوستش دارم.
من یه مرور تا اینجا رو بکنم تو یه جمله. آقا جواد احمدی عزیز بینا بوده تا سال 92 و کارش هم کار تعویض روغنی و مکانیکی بوده کنار پدرش. بعد از نابینایی دنیاش عوض میشه، با کتاب آشنا میشه، با موسیقی بیشتر انس میگیره، ادامه تحصیل میده، اما کار پدریشون رو هم با وجود نابینایی ادامه میده، یعنی مکانیکی و تعویض روغنی. کسایی که میان کار تو رو میبینن، حالا مشتری هایی که میان میبینن تو داری براشون این کار رو انجام میدی، واکنششون چیه؟ نمیگن ای بابا این که مثلا نمیتونه و به خاطر مهدیاتش و اینا، واکنشاشون چیه قبل و بعد از این که تو کارشون رو انجام میدی؟
خب یه سری از مشتری ها که قبل از نابینایی من خب باهاشون انجام دادم میشناختن، بعد از نابینایی درجه اول باور نمیکردن که مثلا برگشته دوباره با این شدت داره کارش رو ادامه میده. یه سری هم مثلا اجازه نمیدن دست بزنی.
واقعا؟
آره پیش میاد.
بعد به تو بر نمیخوره؟
درکشو
بکنم. راستشو بگو.
نه درکشو
جواد ما دنبال فرهنگ سازی ما.
خب میدونم چی میگی، من دقیقا همین حرفو میخوام بزنم. ببینید بند این دوستان خب نمیدونن از تاریخ قبلی من، نمیدونن از کاری که انجام شده، نمیدونن. حالا با یک مورد جدیدی آشنا میشن، یه چیز جدیدی براشون پیش میاد، خب تا بیان اینو بفهمن باور کنن زمان میبره. هم کما اینکه یکی از مشتریامون، من حالا یه خاطره کوتاه بگم.
آره بگو.
ماشینش رو سرویس کردم تمام شد، بعد اینکه رفتیم مثلا توی سلاح پای در واقع حساب و کتاب، اونجا فهمید من نابینام. برگشت گفت اه تو چجوری دست دادی به این، چه اجازه نداشتی دست بزنی، شما الان مثلا به پدرم گفتی نه شما باید بیا دوباره چک کنی. اما کار رفت چک کرد، بابا گفت که بیا خودت هم نگاه کن، نگاه که کرد بعد رفت. چند وقت بعد مثلا حالا سری دوم که اومد دیگه من دست اصلا نرفتم سمتش، بابا رفت کارشی که میخواست انجام بده. حالا بابا مثلا توضیح دادش بابا اینجوری دستانش به این شکله، اصلا به بینا بودن و نابینا بودن نیست، کسی که تو کارش توی کاری هست حتما یه چیزی داره برای ارائه کردن که داره این کار رو انجام میده. و بعدش دیگه حالا مشتریمونه باش دوستیم و کلی هم شوخی با هم میکنیم.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. جواد تو قبلا برنامه های ما تو رادیو تهران شنیده بودی؟ شش نقطه و نمیرم همین حرفای خوب آدم های خوب
فقط یکم با سرعت ببخشیم دم ازانیم، فقط باید دقت کنیم.
آره. نه من شش نقطه رو حقیقت نشنیده بودم.
از این بعد حتما گوش کن چون فکر میکنم که ما بعد از این خیلی با تو میتونیم کارهای باحال انجام بدیم توی شش نقطه.
من در خدمت هستم.
جواد خیلی خوشحال شدم باهات آشنا شدم.
قربانت برم، سلامت باشی.
آقا جواد کیف کردم.
آره واقعا لذت بردم از
تو. سلامت باشی.
کیف کردم. آفرین آفرین. بعد چقدر ماشاءالله ظرفیتت بالاست. آفرین به شما.
سلامت
واقعا موفق باشین انشاءالله.
جواد جان ممنونم ازت. ایشالله بعد از این بیشتر با هم در ارتباط خواهیم بود، بیشتر با هم گپ میزنیم و حتی از تجاربتون میتونیم خیلی استفاده بکنیم در جهت تولید آیتم های خوب و مخاطب نابینا پسند برای شش نقطه. مرسی جواد جان، باد خدافظی
کنم. سلامت باشی، ممنون از شما.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
من یه جمله کوچیک میخوام بگم اگه وقت داشته باشی.
خیلی کوتاه بگین خواهش میکنم.
شما وقتی به چیزی علاقه داشته باشی، حتی اگر محدودیتی هم برات به وجود بیاد، به خاطر اون علاقه اون محدودیت رو کنار میزنی. مثل جواد من یاد خودم افتادم، صادقانه بهتون بگم علاقه ای که به ورزش و فوتبال و اجرای ورزش و گزارش فوتبال داشتم، با وجود نابیناییم سعی کردم این علاقه رو به قدری بهش توجه بکنم که اینو محدودیت رو کنار بزنم. الان داستان جواد بیشتر منو یاد خودم انداخت و انگار مسیری که جواد رفت برام خیلی آشنا بود، چون من این کارو کرده بودم قبلا و خوب میفهمم الان جواد چی میگه و چی کار کرده و چه حرکت باحالی کرده.
برای همینه که همه خیلی دوستتون دارن دیگه.
اختیار داریم.
آفرین به شما. درود بر شما. آذرماسوله. متشکرم. از شما خدافظی میکنم.
منم خدافظی میکنم تا فرصت بعد که در خدمت مردم عزیز باشم. خدا نگهدارت.
سخت‌ترین آزمایش و امتحانی که خدا از شما گرفته چی بوده؟
من روشن هستم از دروازه جولاب. سخت‌ترین امتحانی که خداوند از من به حساب گرفت این بود که پای چپ منو گرفت. خیلی هم صبورم، ولی خب پای چپ نداشتم، خیلی سخت برام. امیدوارم همیشه شنوندگان در حالت خوب باشن. خدا حافظ.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. من حسابی مریض شدم، آنفولانزا گرفتم، خدا نصیب نکنه. دلم براتون تنگ میشه هر لحظه، نتونستم بهتون زنگ نزنم. صادقم، راننده بیل مکانیکی، اهل کرمانشاه، ساکن اسلامشهر. محل کارم اسلامشهر نیست، شهر ری. خدا حافظ.
گفتم با عرض سلام، خداوند هر آنچه که از نعمت و رحمت و برکت باشه اگر بخواد اهدا میکنه و اگرم بگیره حکمتشه. ما انسان ها اگر توکل به خداوند داشته باشیم و در برابر کارها و اعمال نیک و پسندیده که برای خلق خداوند انجام میدیم هیچ توقعی از طرف مقابلمون نداشته باشیم، مطمئن باشید که خداوند عوض کارهای نیک و خیر رو به ما اهدا خواهد کرد. آقای علی اکبر مالیان از مجیدیه. گفتن این پیام خیلی پیام خوبیه و تأکیدی است بر ما که گفتن که بیشتر توجه بکنید به مردم خوی، رسیدگی کنید. الان مردم ممکنه نیاز به غذای گرم داشته باشن، براشون تهیه کنید، بهشون رسیدگی بیشتری بکنید. 0935-7931 به عنوان یک هموطن نگران مردم خوی هستند که تقدیر و تشکر میکنم و پیام شما رو خوندم. همچنان با همین سوال در منظر شما هستیم. سخت‌ترین آزمایش و امتحانی که خدا از شما گرفته چی بوده؟ منتظریم هم تلفن هاتون رو دریافت بکنیم هم پیام های شما رو. 30094 هم که سامان پیامکی مونه، بلدین. 2265-2465 و 2265-2466 دو تلفنی که میتونید با ما در ارتباط باشید.
مثل زدن راهنما،
مثل دور زدن از یک مسیر اشتباه
یا یه بن‌بست.
مثل زدن راهنما، گاهی به خود باز
به خود بازگرد، گاهی به خودت باز به خودت بازگرد. دور برگردون.
چند وقت پیش که سوار تاکسی شده بودم سر یه حرفی باز شد و راننده شروع کرد به شکوه و شکایت و چند تا از مسافرهای دیگه هم همراهیش کردن. صحبت سر این بود که چرا بعضی‌ها گرفتاری و بیماری و مشکلات ریخته سرشون در صورتی که خیلی ها در نعمت و آسایش زندگی میکنن. راستش این سوال منم بود. چند وقتی میشد به خاطر مشکلات زیادی که پیدا کرده بودم کلن ناامید شده بودم و وقت و بی وقت لب به شکایت باز میکردم. راستش اولش که آدم این حرفا رو میشنوه واقعا ممکنه شک کنه که ماجرا از چه قراره و چرا اینقدر تفاوت وجود داره. یکی از مسافرها وقتی حرفا کم کم تموم شد یه روایت از امام علی علیه السلام در مورد امتحانهای الهی برامون گفت. اینکه امام علی علیه السلام فرمودن خیلی از آدما به وسیله نعمت غافلگیر میشن و به خاطر پرده پوشی خدا به گناهان خودشون مغرور میشن و بر اثر تعریف و تمجید ازشون فریب میخورن. اون آقا میگفتن که خداوند آدما رو با مهلت دادن آزمایش میکنه. من اون روز در مورد اون آقا زود قضاوت کردم و بهشون گفتم که حتما خودشون از اون دست آدمایی هستن که هیچ مشکلی ندارن و ما رو درک نمیکنن. اما وقتی یه گوشه از زندگیشونو برامون تعریف کردن خیلی شرمنده شدم و بعد با دقت و بدون قضاوت به باقی صحبتاش گوش دادم. امام کاظم علیه السلام می فرمایند کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.
یه دوستی تعریف میکرد تو محله قدیمیشون یه مادر شهید با صفا داشتن که چشم و چراغ محله بود. 90 سال رد کرده بود، بله، اما خودش رو از پا ننداخته بود و چون دلش با جوونا بود خیلی سرحال بود. همیشه دخترای جوون مسجد دوروبرش بودن و جمع میشدن و دلی پیشش سبک میکردن. خیلی مهربون بود، خیلی دوست داشتنی بود، خیلی هوای همه رو داشت. دوستم تعریف میکرد که سال گذشته درست شب شهادت امام کاظم علیه السلام کانون فرهنگی مسجدشون راه افتاد و بهونشم سالگرد شهادت پسر همون حاج خانم شد. تو اولین جلسه یه پرسش و پاسخ بچه های کانون تو مسجد محل، حبیب خانم همون مادر مهربان شهید محلمونم اومده بود. اومدنش و پای کار بودنش هم همه اینا شده بود برکت کار کانون مسجد. میدونین یه چیزایی رو خدا به عنوان حکمت به آدم ها میده و حبیب خانومم از همون دست آدم هاست. کلام گیرا و دلنشینش تو اولین جلسه کانون در مورد امتحانای الهی خیلی به دل بچه ها نشسته بود. وقتی که از امتحان الهی زندگی خودش گفته بود و اینکه چطور تونسته بود از تنها بچهش دل ببره و راهیش کنه، واقعا آدم فکر میکرد چطور امکان پذیره. حبیب خانم اون جلسه یه روایت قشنگ از امام کاظمم به بچه ها هدیه داده بود، این که تا کسی مزه رنج و سختی رو نچشه نیکی و احسان و راحتی روزگار پیشش جایگاهی نداره و اینکه صبوری کردن و راضی بودن تو همه امتحانای خدا هر چقدرم که سخت باشه یه درجه به درجه های آدم اضافه میکنه و اون وقتی که آدم مزه راحتی های زندگی خودش رو بیشتر میچشه. همه تونه در این لحظه میسپرم به لحظات ملکوتی اذان.
قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام تو
یه وجب بلی من تو بیا من یه قدم
به ایچه مرا خونده آخر رو نشانم بده
بیا تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام بیا
نزدیکتر بیا پا پیش بکسا گذشته را فراموش سر بالا بگیار برای خارج بشه
تلاوت آیات 29 تا 32 سوره مبارکه بقره. قاری استاد شیخ محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي خلق لكم جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى